بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا خلاقة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فالصادقون الصادقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. سوره مبارکه واقعه که به نام واقعه هم نامیده شده است، تمام این سوره تقریبا میتوان گفت که مربوط به قیامت است. این چنین شروع میشود: ادا وقعت الواقع، اونگاه که واقع شد، واقع شده، اونگاه که واقع شد، واقع شده. کلمه وقوع ظاهراً کلمه دیگری وجود نداشته باشه که از خودش روشن‌تر باشه معناش. با هر کلمه دیگری اگر بخواهیم تفسیر بکنیم، باز به اندازه خودش یا بیشتر از خودش روشن نیست. گاهی میگویند وقوع یعنی حدوث، ولی نه، وقوع با حدوث متفاوت است. حدوث هر وقت گفته بشود عنایت به این است که یک چیزی که نبود بعد وجود پیدا کرد. میگن حدوث یعنی وجود بعد از عدم، ولی در وقوع این جهت قید نشده. یعنی شیئی اگر وجود بعد از عدم هم پیدا بکند وقوع پیدا کرده، و اگر وجودش بعد از عدم هم نباشد باز واقعیت است، واقع است. در اصطلاح قدیم خودمون و مخصوصا در اصطلاح جدید این کلمه واقعیت زیاد استعمال می شود. می گویند واقعیت یعنی حقیقت، قطع نظر از تصور ما و فکر ما، و قبل از این که ما، یعنی قطع نظر از این که ما بدانیم که او هست یا نیست، برای میگیم واقعیتی، یعنی خودش فی حد ذاته وجود دارد، حقیقت دارد. اینجا که تعبیر راجع به قیامت تعبیر به واقعه می شود، یعنی امری محقق و امری موجود، کما اینکه در آیه دیگر تعبیر به حاقه شده است: الحاقه و ملحاقه. می شود گفت که در این تعبیرات این معنا نهفته است که شما به قیامت به چشم یک امری که واقع نشده است و در آینده باید واقع بشود نگاه نکنید، یک اون را یک امر واقع شده بدانیم. حالا یا از اون جهت که به تعبیر بعدی اونچنان امر قطعی الوقوع هست که باید او را واقع شده شما فرض کنید، و یا اینکه نه از اون جهت که در مسئله قیامت مسئله زمان نیست که در زمان آینده ای میخواهد رخ بدهد، مسئله اخبار است به اصطلاح، و مسئله اینه که الان هم اون عالمی که نامش عالم قیامت هست به یک معنا وجود دارد، اون یک واقعیتی است که وجود دارد. به این آیات تا آخرم عجیب این است که گویی که در سوره واقعه وقتی که راجع به دنیا صحبت که می کند از امر گذشته صحبت می کند، راجع به دنیا در این آیات بعد خواهد آمد. عرض کنم که مثلا لقد علمتم النشأة الأولى، نشأة اولا را قبلا می دانستید، مثلا تعبیر حالا بزنید من پیدا کنم، نه غیر از این مثلا ببینید راجع به اصحاب الشمال این صریح است خیلی، و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین. میگیم که الان ما در قیامت واقع هستیم، بعد میگیم که چرا اصحاب الشمال این چنین سرنوشت شومی دارند و چرا اینقدر معذبند؟ اینها قبلا مترف بودند، یعنی الان ما در حالی هستیم آیه به جوری مطلب رو صحبت می‌کند که دنیا در مرحله گذشته است. انهم کانوا قبل ذلک مترفین، و کانوا و چنین بودند نه چنین هستند، و کانوا یسرون علی الحنت العظیم، و کانوا یقولون، چنین بودند چنین میگفتند، تعبیرات اینجوری. به هر حال اونگاه که امر واقع شده واقع شد، یعنی در قیامت، یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبه. این لیس لوقعتها کاذبه را مفسرین دو جور تفسیر کردن، یکی این که کاذبه را مصدر گرفتن به معنی کذب، گاهی در زبان عربی این وزن به معنی مصدر هم میاد، مثل آفیه و امثال اینها کلماتی ما داریم که به معنی مصدر هم آمده. گفتن که لیس لوقعتها کاذبه جمله است مستقل از اذا وقعت الواقعه، اون جزاش محذوف است. اونگاه که واقع شد امر واقع شده، اونگاه چی؟ یعنی دیگه نمیگیم که چی شد، خودت دیگه فکراشو بکن که چی شد. اون وقت لیس لوقعتها کاذبه جمله ایست مستقل به عقیده بعضی از مفسرین که معناش این است که در وقوع این قضیه هیچ گونه دروغی وجود ندارد، یعنی حقی است که هیچ گونه احتمال خلافی درش نیست، ولی این یه خود خلاف ظاهر جمله است، چون باید کاذبه را که به صیغه اسم فاعل هست به معنی مصدر بگیریم، و لام لوقعتها را به معنی فی بگیریم، یعنی لیس فی وقعتها کذب. بعضی مفسرین دیگر به همون ظاهرش گرفتن و اون درست‌تر هم هست به نظر ما، کاذبه یعنی تکذیب کننده، یعنی یعنی کسی که درباره اون بتواند دروغی بگوید، مقصود این است که در ظرف قیامت و در مرحله قیامت دیگه اونجا تکذیب و که دروغ گفتنی یعنی دروغ گویی در اونجا وجود ندارد، چون در اون وقت حقایق همه مکشوف است. ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اینجا دیگه اصلا یک کسی تکذیب و از این حرفا مال مرحله دنیا و ظرف دنیاست. در اونجا حتی کافرترین کافرها هم دیگه نمیتواند تکذیب بکنه، چون واقع شده اونجا به رأی العین هر کسی شهود میکنه میگید. خافضتون رافعه، پایین برنده است و بالا برنده، پست کننده است و بلند کننده. یه معناش یعنی یک مصداق واضحش از پست کردن و بلند کردن این است که خیلی از بلندهای در دنیا اونهایی که در دنیا در مقامات رفیع قرار گرفتن اونجا پستن، و خیلی افرادی که در دنیا پست و حقیر و کوچک شمرده می شوند اونها بالا هستند. در اونجا بالاهای دنیا پست خواهد شد و پستهای در دنیا بالا خواهد شد. نه مقصود اینه که هر بالایی پست می شود و هر پستی بالا. بالاهایی از بالا به پایین خواهند آمد و پایینهایی از پایین به بالا خواهند رفت. البته این یک مصداقش را بدونش است، ولی همون طور که بعضی خیلی یا همه این مفسرین گفتن، مقصود این است که تمام شؤون دنیا در اونجا زیر و رو می شود. تمام شؤون دنیا در اونجا زیر و رو می شود، یعنی مثل عالم زیر و رو می شود، باطنهایی ظاهر می شود و ظاهرهایی باطن می شود. مثل البته اون تعبیر مال امیرالمومنین در مقام امتحان هاست، ولی خب در اونجا هم صادق است. مثل یک دیگی که وقتی که به جوش میاد اون چیزهایی که در زیر میاد رو و اونهایی که در رو هست بعد می رود زیر. لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربله ولتصاتن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. می فرماید در آینده امتحاناتی پیش خواهد آمد، مورد ابتلا قرار خواهید گرفت چگونه، و غربال خواهید شد چگونه. مثل غربال که به دست یک پراسان میگن رهباردار به دست اینها هست که وقتی که تکون میدهند چگونه پایین بالا میرود این دانه ها، یه قسمت های ریگ یا ریزه ها در می روند و درشت ها باقی می مانند، همین جور هم یک تکان سختی به شما مسلمین و تکانهای سختی بر شما مسلمین وارد خواهد شد و مانند غربال ادعی خارج خواهید شد. ولتو ساتون نسو تلقیدر حتی یعود اعلاکم اصلکم و اصلکم اعلاکم. و اون چنون که دیگ در حال جوشیدن، وقتی که دیگ زیرش آتش و حرارتی نباشد یه حالت آرامشی دارد، جسمایی که خودی سنگین تر هستن وزن مخصوصشون از آب بیشتر هست میرن پایین، اونهایی که کمتر هست رو به باقی میمونن، اونهایی که پایین رفتن سنگین ترها زودتر میرن پایین و سبکترها کمتر. همینقدر که حرارت آمد و به جوش آورد، ببینید مثلا اون نخود مثلا فرض کنید یا اون لوبیایی که در اون ته ته خوابیده بود چجور قل میزنه میاد بالا. میفرماید به این که وضع جامعه مردم هم در امتحانات، در حرارت امتحانات اینجور میشوند، زیرها بالا میان، بالاها زیر میروند. انقلاب خلاصه به تمام معنا، کلمه انقلاب را هم که امروز معمول شده، از انقلاب یعنی زیر و رو شدن. انقلابات اجتماعی رو میگن انقلاب یعنی زیر و رو شدن. این خافزتون رافعه مفسرین هم تعبیر به تقلید کردن، یعنی تمام عالم زیر و رو می شود، چون در آیات دیگر قرآن هم هست یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد القهار. در انسان ها مثلا باطن ها که این همه مستور و مخفیف در اینجا همه ظاهر می شود، این ظاهرها در تحت سیطره اون باطن ها مخفی می شود. مثلا در اینجا حکومت بر ظاهر است، همه ما در اینجا یک عده انسانهای خیلی مؤدب و معقولی هستیم که در اینجا نشستیم و یا تو خیابانها داریم راه می رویم و اینها، و همه مثل همدیگر هستیم، همه هم انسان هستیم، ولی باطنهای ما ممکن است از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشه. در باطن یکی زیبا باشد، یکی زشت باشد، یکی انسان باشد، یکی غیر انسان باشد، ولی در اینجا ظاهر بر باطن غالب و حاکم است، یعنی باطن مخفی، ولی در اونجا قضایا که زیر و رو می شود ظاهرها تابع باطنها، یعنی هر کسی حشرش بر اساس همون نیتش و بر اساس همون باطنش هست، باطنش هر جور هست ظاهرش هم تابع باطنشه. یعنی اگر فرض کنید یه آدم باطنش با باطن یه گرگ شبیه هست، دیگه ظاهرش هم ظاهر همون گرگ خواهد. به هر حال در عالم آخرت اوضاع تغییر می کند، خیلی چیز زیر و رو می شود، همه چیز زیر و رو می شود. یا مثلا در این دنیا نظام اسباب حاکم و ظاهر است، نه اینکه در اون دنیا نظام اسباب نیست، ولی در اینجا نظام اسباب حاکم است، مسبب الاسباب در چشم ها دیده نمی شود، باید با دیده عقل انسان دقت بکند و در ورای این اسباب مسبب الاسباب رو ببیند، ولی در اونجا فقط مسبب الاسباب هست که نمایان هست، دیگه اسباب مخفی، یعنی هر کسی میبیند که اون اسبابی هم که تا حالا مثلا میدید اسباب واقعا اسباب هستند، یعنی زمام کارها به دست پروردگار است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. الانش هم همین جور است، الان هم لم یکن له شریک فی الملک، ولی حالا ظهور ندارد این مطلب مگر برای کسانی که خب اهل حقیقت هستن به حقیقت نیست. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا فکانت هباء منبثا. در قرآن مکرر مسئله زلزله زمین، تکن خوردن زمین، اون هم یک زلزله‌ای که نه از قبیل این زلزله هایی باشد که ما تا حالا دیدیم. ببینید حرکات شدید و عنیفی که ما مثلا سراغ داریم، شدیدترینش زلزله ها، دیگه از اون بیشترش ما سراغ نداریم. تازه زلزله ها یعنی که هر زلزله‌ای که در دنیا رخ میدهد یعنی یه منطقه از زمین که هیچ وقت اون منطقه شاید هیچ وقت نشده که از یک 200 زمین بیشتر باشد، شاید به 500 زمین هم هیچ وقت نرسد، نمیرسد، شاید به 1000 هم نرسد هیچ وقت. یعنی شدیدترین زلزله هایی هم که در دنیا رخ میدهد یه معناش این است که در یک 1000 زمین قسمتی از زمین که اون هم باز به اون اعماق زمین خیلی شاید نمیرسد، یک قسمتی از قشر زمین تکونهایی میخورد کنید. ولی در عالم قیامت اون چه که مربوط به عالم قیامت از قرآن کریم استفاده میشود، اصلا مسئله یک نوع زیر رو شدن و تکان و زلزله است که نه فقط شامل زمین هست، بلکه تمام عالم یک سره میشود. حالا این چجوری خدا عالم است، ولی به هر حال در قرآن هست، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترم ناسس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. قرآن خبر داده از یک زلزله ای که اون اسم رو زلزله تساعه یعنی زلزله قیامت میفرماید. اون بزرگ است، عظیم است. اون روزی که اون زلزله رو میبینید، میبینید که دیگه هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. در مقام مثل چون عواطف مادر خصوصا برای طفل شیرخوار دیگه شدیدترین مرحله عطوفت است، یک در حدی است که مادر شیرخواری اگر وجود داشته باشه اونجا یادش میرود که طفل شیرخوار. عرض میکنم که ببینید اون زلزله مال، عرض میکنم خدمت شما، اولم عرض کردم که هر دو وجهشو عرض کردم. یکی این که آیا این که میفرماید قیامت واقع شده، توجه کردید قیامت واقع شده از باب مستقبل محقق الوقوع است یا نه؟ بعدم اونایی که میگن قیامت واقع شده یعنی عالم قیامت الان وجود داره ولی برای ما که هنوز وجود نداره، ما باید برنیم. ببینید وقتی که سوال بکنم در توحید صدوق هست آیا بهشت و جهنم مخلوق است یا مخلوق نیست، میفرماید که بهشت و جهنم مخلوقه، یعنی الان هم وجود داره. ولی الان که بهشت و جهنم وجود داره برای ما الان وجود داره یا ما بعدها برای ما در زمان بعد هست؟ عالم قیامت خودش وجود داره، نه عالمی است که بعد میخواد حادث بشه. ولی برای همه اشیاء عالم، چون حشر اختصاص به انسان نداره، اختصاص به همه چیز دارد. این زمین ما مثل خود ما، یعنی این زمین ما مثل ما، یه روزی با همجوری که ما یه روزی میمیریم و به قیامت میرسیم، زمین ما یه روزی میمیرد و به قیامت. اون درخت هم همینجوره، اون خورشید هم همینجوره، اشیاء دیگه همینجوره. پس این که میگیم وجود داره نه این است که قیامت ما هم الان وجود داره، نه، ما هر وقت که مردیم بعدها که رفتیم اون وقت وارد عالم قیامت میشیم. بلاذا پیغمبر فرمود من ما، حدیث ظاهرا نبوی هم هست، من مات قامت قیامتو، هر کسی که بمیرد قیامتش به پا میشود. هر کسی یه قیامت مستقل به اون معنا که نیست، چون قیامتی وجود داره هر کسی که میمیرد به عالم قیامت خودش وارد میشه. کوها چنون در هم کوبیده می شوند مثل یک جسمی که مثلا مثل گندمی را که بخوان تبدیل به آرد وست، یا یک جسم دیگری را که تبدیل به پودر بکنن، مثل این سنگهایی که در کارخانه ها اینها را تبدیل به پودر می کنن. و بستت الجبال و بستا فکانت هباء منبثا، این کوها به صورت غبارهای پراکنده در میان. و کنتم ازواجا ثلاثه، و شما سه صنف مردم خواهید بود، و شما مردم به سه دسته تقسیم خواهید شد، که دو دسته شما اهل نجاتند و یک دسته اهل هلاک. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، و السابقون السابقون. اون سه نوع و سه صنف به این شکل است. گروهی اصحاب میمنه هستند. میمنه در اینجا، میمنه به دو معناست، یکی به معنای یمین است، راست در مقابل چپ. در قرآن این در آیات بعد خواهد آمد، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دست راستی ها و دست چپی ها. این اصطلاح دست راستی و دست چپی هم در زمان ما پیدا شده، ولی البته اینها به یک مقصود دیگری هست، اصطلاح دیگری، اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این اصطلاح بوده که پیدا شده است. حالا در آیه اصحاب الیمین و اصحاب الشمال اونجا یه مقداری ببینیم که به چه عنایت اصحاب الیمین و اصحاب الشمال می‌دونیم. دست راستی ها و دست چپی ها، یاران راست و یاران چپ این اصطلاح جدید که میگن دست راست به دست چپ یه اصطلاح رایجی است که از زمان هگل فیلسوف معروف آلمانی که از بزرگان فلسفه غرب و دنیاش رو به شمرده میشود از زمان او رایج شده. هگل شاگردهای زیادی داشته و میگویم به این که روی کرسی تدریسش که مینشست شاگردهاش معمولا یک جاهای مشخصی داشتن، یه عده در دست راست کرسیش مینشستن و یه عده در دست چپ. او دست راستی ها جاش مشخص بود، دست چپی ها جاش مشخص بود. از نظر فکر هم دست راستی ها با دست چپی ها متفاوت بودن، یعنی افکار دست راستی ها افکار معتدلتری بود و افکار دست چپی ها افکار تندروتری بود. توجه کردید؟ اونها دست راستی ها محافظه‌کارانه فکر می کردن و دست چپی ها انقلابی و تند فکر می کردن. کم کم این اصطلاح شد دست راستی ها و دست چپی ها. بعد هر گروهی دیگه در غیر شاگرد های هگل هم در هر جامعه ای هر گروهی که محافظه کارانه نسبتاً فکر بکند اینا رو گفتن دست راستی، و هر گروهی که انقلابی فکر بکنه و تند فکر بکنه اینا رو گفتن دست چپی. به کم کم حالا به سرمایه دارهاتون روش سیاسیشون روش محافظه کارانه است، اینها میگن دست راستی ها، به کمونیست ها که روششون روش انقلابی هست میگن دست چپی. این اصطلاح ها اینجا. ولی عرض کردیم اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این پیدا شده. قرآن اصحاب الیمین را اهل سعادت می داند و اصحاب الشمال را اهل شقاوت، و گروه دیگری اختصاصا ذکر می کند که اونها را سابقون می نامد، پیشی گیرندگان، اونها هم اهل سعادت هم و مقامشون از اصحاب الیمین هم خیلی بالاتر. در این حال حد برای همه اینها قرآن عظمت قائل است، یعنی اگر سابقین بر اصحاب میمنه تقدم دارن خیال نکنید خود اصحاب میمنه وضعشون وضع کوچیکی هست. اول به یک صورت تعظیم و عرض کنم که تبجیل و اینها فاصحاب المیمنه، سه دسته یک دسته اصحاب المیمنه هستن. ما اصحاب المیمنه چی هست؟ اصحاب المیمنه یعنی چی میدانی چی هست؟ البته بعد خود قرآن مقداری از سعادتهای اونها رو تشریح میکنن، ولی مقدمتا میگوید اصحاب المیمنه و چیست اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. اینه میگفتیم که میمنه به دو معناست، یکی به معنی راست است در مقابل چپ، یکی هم به معنای همین میمنتی که الان میگیم، یعنی یمن و برکت و خیر، و که در واقع میشه اصحاب خیر و اصحاب یمن. مشعمه باز برعکس اصحاب شعم یعنی اصحاب شعامت، شعامت شومها، شومها. در واقع اینجور میشه که اصحاب میمنت میمونها با سعادتها، اصحاب مشعمه شومها بدبختها. اصحاب مشعمه چیست و اصحاب مشعمه و چیست اصحاب مشعمه؟ یعنی کاری این هم خیلی بزرگ و عظیم. درباره اینها فرمود اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. اصحاب میمنه چیست اصحاب میمنه؟ اصحاب مشعمه چیست اصحاب مشعمه؟ درباره سابقون که میرسد حتی کلمه چیست را هم دیگه برمیداره، و سابقون از سابقون، اما پیشی گیرندگان همون پیشی گیرندگان هم بگیم. یعنی کافی که ما درباره‌شون بگیم پیشی گیرندگان اول این سه دسته را درباره نعیم‌های سابقین و نعیم‌های اهل میمنه و عذاب‌های اهل مشعمت که بعدم از اهل مشعمت اصحاب الشمال تعبیر می‌شود بیان می‌فرماید. اینجا این تقسیم چون تقسیم سگانه شده است نه دوگانه، خب قهرن یک عنایتی درش هست. این سوال مطرح است که چرا قرآن تقسیم را دوگانه نکرد؟ خب در بعضی جای دیگه هم تقسیم دوگانه شده، مثلا اینجا هم تقسیم دوگانه اگر میشد صحیح بود، ولی چون سگانه شده است معلوم میشود یک عنایت خاصی اینها هست. تقسیم دوگانه اگر میشد این بود مثلا بفرماید که مردم دو دسته میشوند، سعدا و اشقیا. مثلا درست هم بودید، ایرادی هم نداشت، کما این که در یه آیه دیگر در قرآن هست اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. این درست بود، ولی قرآن خواسته است که سعدا را هم یک تیپ معرفی نکند و به اصطلاح به یک چوب نراند و بیان بکند که سعدا هم در عین این که همه سعدا هستند ولی اونقدر میانشون تفاوت هست که اینها را ما باید در دو گروه بشماریم. توجه کردید که گروهی را سابقون نامیده است و بعد هم میفرماد اولئک المقربون و اینها مقربان هستند و گروه دیگر را اصحاب میمنه نامیده است، که در اینجا شاید در سوره واقعه آیه‌ای نداشته باشیم که کلمه ابرار را بر اونها اطلاق کرده باشد، ولی در سوره در جای دیگه ما داریم که به اینها کلمه ابرار اطلاق شده است. اینها نیکانم، اینها نیکانم و اونها مقربانم، و فرق است میان نیکان و میان مقربان. بله این جمله هم معروف است، به حدیث هم نسبت داده می شود. الان من نمیدونم که این جمله قطعا نمیدونم که حدیث هست یا کلام عرفا است که میگوین حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهای نیک ابرار گناهان است برای مقربین، یعنی درجه اونها اونقدر بالا که کارهایی که برای اینها حسنه است و درجه است و اینها را بالا میبرد برای اونها سیئه است و پایین میآورد اونها را. حسنات اینها در درجه گناهان مقربین است. پس معلوم می شود فاصله میان سابقون و میان اصحاب میمنه خیلی زیاده است. حالا تعریف سابقین چیست؟ این سابقین پیشیگیرندگان را چگونه می توانیم تعریف بکنیم؟ نمیدونیم چگونه باید تعریف بکنیم، ولی از خود کلمه سابق و از این که این کلمه در قرآن در جاهای دیگر هم به کار برده شده است شاید بشود که این را به دست آورد. سابقون کسانی هستند که در همه خیرات پیشی گرفتند، پیشی گیرندگان هستند. ببینید اهل میمنه هم مسلم به خیرات رسیدن، ولی اون بعد از همه رسیدن. اهل میمنه از آیاتش هم که نمی شود استفاده کرد، مردمی هستن که اینها یا در ابتدا اهل گناه بودن و بعد تائب شده اند، یا نه مردمی هستند که گناه و طاعتشون با یکدیگر توأم بوده، غفلت و تذکرشون با یکدیگر بوده است، ولی در این حال جانب طاعت و جانب عمل صالح در اونها چربیده است. ولی سابقین و پیشی گیرندگان اصلا مردمی هستند که در این راه همیشه پیشتاز بودند و همیشه جلو بودند. اینها افرادی نیستند که مثلا یه مدتی در راه دیگر بودن یا یک حالت نوساری داشته باشند، گاهی از این طرف دروند گاهی از اون طرف دروند، ولی در نهایت امر بگیم در راه راست هستن. نه، اینها کسانی هستن که در هر کاری در هر کار خیری اینها سابق و مقدم بر دیگران هستن. در یه آیه در قرآن ما داریم که ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و منهم سابقون بالخیرات. بعید نیست همونجوری که بعضی مفسرین گفتن اون آیه با این آیه یکی باشد مضمونش. ابتدا این است که ما کتاب را، قرآن را به ارث میدهیم به گروهی از مردم که اونها را برگزیده ایم. در روایات ما آمده است که این آیه دلیل بر این است که همیشه یک گروه برگزیده ای که علم قرآن در نزد اونها باشد وجود دارد، و این شامل به این ائمه هستن دیگه. یعنی از نظر اهل تسنن همچه کسانی ما نداریم که علم حقیقی قرآن خودشان هم حتی قائل باشن نزد اونها هست. پس یه همچه گروه خاصی ما داریم. پس مردم سه دسته هستن، مردم سه دسته هستن: آنون که به خود ستم کردن، اینا همون اصحاب المشأمه هست. ببینید اینجا تعبیر قرآن این است که مردمی که شومی همراه خودشون دارن. با توجه به این که قرآن در مسئله شومی تفسیر کرده این معنا را که شومی و عدو و همین شعامت برای هیچ کسی در خارج وجودش نیست، شعامت هر کسی در اعمال خودش هست. در اعمال خودش هست. قالو چیز بله انا تطیرنا بکم لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. بله قالو طائرکم معکم این ذکر. آیه دیگر: اذا جاءت الحسنه قالوا لنا هذه. از موسی و قوم موسی نقل میکنند وقتی که نیکی و خیری بهشون میرسید گفتن این دیگه استحقاق خود ما. و ان تصبهم سیئتون، احیانا اگر یه بدی بهشون میرسید، یطیروا به موسی و من معه، گفتن از شعامت این موسی و همراهانش. یطیروا به موسی و من معه. بله قل انما رضا من بله بله انت سرت هي يا طيب سلام يا يا اين عبارات يا خلاص اونجا هم هست. از آیات قرآن کاملا این مطلب استفاده می شود که شومی یعنی شعامت به یک معنای یک امر ذاتی هر کسی که بگیم هر کسی در سرشتش شوم آفریده شده است، یا شعامت هر کسی در امور خارج از وجودش باشد. بگیم فلان کس برای من شوم است، این اسب برای من شوم بود، این زن برای من شوم بود، اون زن بگوید این شوهر برای من شوم بود، این بچه من که متولد شد اصلا بچه شومی هست. توجه کردید؟ از این حرفایی که بشر همیشه وقتی میخواد بگریزد از مسئولیت خودش و نمیخواد خودش را مسئول بدبختی خودش بشناسد، می رود به سراغ اشیاء دیگر، به سراغ زمان، به سراغ مکان، به سراغ افراد، به سراغ حیوانات. این حیوان شومت، این انسان شومت، این بچه شومت، این زن شومت، این زمان شومت، این مکان شومت، روز چنین بوده، شب چنین بوده، ساعت چنین بوده. پس بنابراین اصحاب المشعمه با ظالم لنفسه تطبیق می شود. در اینجا فرموده یاران شومی، در جای دیگه فرموده اونهایی که به خود فتن کردن. از شومیشون از این پیدا شد که اعمالشون بد بوده. و من هم مقتصد، و یک قومی هم هستن حد وسط. مقتصد یعنی حد وسط بین ظالم لنفسه و اون دسته دیگر. و من هم سابقون بالخیرات، و یک دسته دیگر هستن که پیشی گرفتن به خیرات، بردن خیرات را با خود. در اینجا هم که اینجور آمده است که اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، و سابقون السابقون، اما پیشی گیرندگان کافیست در شعنشان همین که بگیم پیشی گیرندگان هستن. اولائک المقربون، اونها هستن مقربان، یعنی نه اصحاب المیمنه که اصحاب المشعمه که به جای خود. مقربان هرگاه در قرآن اطلاق بشود یک بار دیگر در آخر سوره، همین سوره واقعه، باز نامی از مقربان گفته خواهد شد. مقربان همونها هستند که ما اونها را سابقان می‌نامیم. فی جنات النعیم، مقربان در جناتی از نعیم هستند. جنت النعیم هم ما داریم، ولی جنات النعیم هم داریم. خب جنت النعیم اگر فرموده بود یک بهشت بیشتر نبود، ولی وقتی که جنات النعیم میگوید بهشتهایی از نعیم، انواعی از بهشتها را بیان میکند که در آیات سوره رحمان هم خوندیم، مخصوصا برای اهل اخلاص توجه کردیم، از بهشتهای روحی و معنوی که وجود دارد که به درجاتی بالاتر است از بهشتهای مادی. اونها یک اموری غیر قابل توصیف، برعکس بهشت مادی که قابل توصیف است. اول می فرماید فی جنات النعیم، یعنی بهشتهای قابل توصیف و بهشتهای غیر قابل توصیف. درباره اون بهشتهای غیر قابل توصیف همین قصر بوده که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمی تونه بفهمد که چه چیزهایی در اونجا پنهان. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، گروه کثیری از اولین، اینها از زمره سابقان هستند، و کمی از آخرین از زمره سابقان هستند. این آیه معرکه آراء شده است میان مفسرین که مقصود از اولین و آخرین چیست. بعضی گفتن مقصود از اولین یعنی ما قبل پیغمبر اکرم، یعنی از آدم تا رسول خدا، و آخرین یعنی از رسول خدا به بعد، یعنی امت پیغمبر آخرالزمان. و اگه اینجور باشد معنی آیه این میشود که گروه سابقین که مقربان هستند اکثرشون از امتهای دیگر هستند، یعنی از مردم قبل از زمان حضرت رسول هستند. در دوره حضرت رسول به بعد یک گروه کمی هستند که به مقام سابقین رسیدند. بعضی مفسرین اینجور گفتن. اگه اینجور بگی معنیش این است که در امم سابقه چون پیغمبران زیاد بودند، خب 124,000 ما پیغمبر داریم، شاید همه پیغمبران لااقل باید در زمره سابقین شمار، اگر از اوصیای پیغمبران کسی جز اونها نباشد شاید اونها باشد، ولی در امت آخر الزمان فقط ائمه هستن که در ردیف سابقین هستن و یه عده کمی هم مثلا غیر از ائمه ممکن است که جز سابقین باشن، ولی عده دیگر از مفسرین این را قبول ندارن که مقصود از اولین یعنی مردم قبل از پیغمبر و آخرین این امت آخر الزمان، بلکه میگن مقصود از اولین و آخرین هر دو همین امت آخر الزمان هستن، منتهاش در میان اولینشون بیشتر از تا آخرینشون. قرینش هم اینه که در اول مخاطب میفهمد و کنتم از واجن ثلاثه، این و کنتم شما سه نوع هستید، این شما که میگوید میتونم مخاطب بگیم در اینجا، البته محال نیست ولی بعید هست که از این کنتم شما دو نوع سه نوع هستید بگیم یعنی شما بشرها از اول عالم تا آخر عالم، ولی ظاهرش اینه کنتم دارد خطاب به امت آخر الزمان است. شما امت آخر الزمان سه دسته خواهید بود، سابقین، اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین و اصحاب المشأمه یا اصحاب الشمال، خصوصا که قرائن دیگر هم ما از خارج بر همین مطلب داریم، از جمله این حدیثی که فریقه نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود که علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل هم یا افضل از انبیاء بنی اسرائیل هستند. و باز احادیث زیادی داریم که پیغمبر اکرم فرمود که اتباع من در قیامت از اتباع تمام پیغمبران دیگر بیشتر است، یعنی کسانی که به وسیله من به سعادت میرسن با مقایسه تمام امتهای دیگر اینها بیشتر هستند. و فرمود که در یک حدیث فرمود به این که در حدود سه ربع اهل بهشت امت آخر الزمان هست، پیغمبر آخر الزمان. اون وقت این بعید است که کسی بتواند اینجور بگوید که در تربیت پیغمبرهای گذشته افرادی که به مقام سابقین رسیدن زیاد بودن و در امت آخر الزمان افرادی که به مقام سابقین برسن کمتر. پس بنابراین بعید نیست که، یعنی ظاهرش اینه که قضیه از همین است که در هر دو خطاب به امت آخر الزمان است، یعنی نظر فعلا درباره اینها. شما ای امت آخر الزمان سه گروه هستید، سابقان، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعنه. ولی سابقان اولین شما بیشتر دارند از سابقان تا آخرین شما، در میان اولین شما از سابقین بیشترند تا آخرین. اینجا یک مطلبی هست که از بو علی سینا و راجی به همین آیم هست، این به من عرض بیترم و اون این است که راجی به این که آیا مجموعاً اهل سعادت بیشترن یا اهل شقاوت، اهلش یا اهل شقاوت، بعضی میگویند که نه مجموعاً اهل شقاوت بیشترند، یعنی اونهایی که عاقبت کارشون عذاب هست اونها بیشترن از اونهایی که عاقبت کارشون نعیم هست. اینجا یک ایراد و یک شبهه وارد شده است که چگونه میتواند چنین باشد که مآل کار اکثریت مردم بر شقاوت باشد و مآل کار اقلیت بر سعادت باشد. خب فلاسفه به یه شکل خاص یعنی این مسئله را تقریر کرد. بو علی سینا یه حرف خیلی خوب و شیرین و زیبایی دارد در اینجا که بعد ملا صدرا اینا هم حرف اون را نقل کردن به یک چیزی باز بهش اضافه کردن. خلاصه حرفش این است: مقصود ما از اهل شقاوت و اهل عذاب کیها هستند؟ اگر مقصود این باشه این همه مردمی که به نوعی عذاب میکشن ولو در برزخ و بعد در قیامت پاس میشن یا در قیامت قبل از تمام شدن حساب، یا حتی افرادی که به جهنم میرون ولی بعد آزاد میشوند و خلاص میشوند، اگر مقصود از اهل نعیم یعنی کسانی که به هیچ وجه هیچ عذابی را نمی‌کشند، از همون ساعتی که لحظه‌ای که از این دنیا می‌روند غرق در نعیمن الی الابد، و اهل عذاب یعنی کسانی که به نوعی ولو در وقت مردن ولو در بعد از در عالم برزخ، اگه اینجور باشه می‌شود گفت اکثریت مردم اهل عذابند، یعنی به نوعی رنج را خواهند کشید. ولی این حساب درست نیست، عاقبت رو باید سنجید. اگر ما عاقبت رو بخواهیم بسنجیم، اکثریت مردم در نهایت امر اهل نجات هستند، منتهاش گروهی از اول اهل نجات هستند، گروهی عذاب مختصری ممکن است که همون قبض روحشون پاک کننده شون بشه دیگه، بعد از قبض روح کارشون صاف است. یه عده ممکن است مثلا در همون ابتدای عالم برزخ کارشون حل بشه، یه عده در تمام عالم برزخ ممکنه گرفتاری داشته باشن بعد کارشون حل بشه، یه عده در قیامت ممکن است گرفتاری داشته باشن بعد کارشون حل بشه، چون خود قرآن سخن از معذبهایی که در نهایت امر نجات پیدا می کنند آورده است. منتهاش اونهایی که خیلی هم گرفتار هستن لابسینتی ها احقابا، ولی خب بعد از احقاب نجات پیدا می کنند. شاید اون افرادی که به عذاب مخلد باقی می مانند، البته حتی کسانی که استحقاق عذاب مخلد دارن زیاد هستن، ولی خب مغفرت الهی شامل حال خیلی ها می شود. اونهایی که در عذاب مخلد باقی میمانن خیلی قلیل باشن. بو علی حرفش این است، میگوید که سعادت اخروی و معنوی، یا به عبارت دیگر سلامت روحی و معنوی، درست مانند سلامت جسمی و مانند زیبایی جسمی. میگه همون جوری که در میان مردم زیبای زیبا کمه دیگه، معلومه اونایی که خیلی زیبا هستن کمه، زشت زشت هم نفرت آور باشه اونها هم کمه، اکثریت مردم متوسط میان زشت و زیبا هستن، یعنی نه زیبای مطلقن نه زشت مطلق. و چون طبیب از مثال به سلامت میزند، میگوید در میان مردم از نظر جسم سالم سالم، که اگر بیاد یه طبیب به اصطلاح امروز اگر بیاد چکاب بیاد بکند، همچی از هر جهت تمام جهازات بدنیش رو سالم تشخیص بده، جهاز باطرش، جهاز سامعش، جهاز هاضمش، قلبش، عرض میکنم که کبدش، اعصابش، تمام همچی سالم سالم، اینا یه اقلیتی هست. در میان مردم مریض مریض هم اونم در اقلیته، اکثریت مردم متوسط ها هستن که هم سالم هم ولی خالی از یک نوع ناراحتی، یک کسالتی هم دارن. سالم کارش میکنه، در اداره خودش مشغول کارش هست، در شغل دیگرش مثلا مشغول کار خودشه، در کار کسب خودش، ولی یک ناراحتی هم مثلا در کبد، یک ناراحتی در روده، یک ناراحتی در عصب، یک ناراحتی در ریه هم داره. اکثریت مردم حالت متوسط میان دو طرف را دارند، اون وقت او چنین میگوید که در قرآن که سخن از سابقون آمده است که مقربینند، اونها کسانی هستند که از نظر روحی و معنوی و کمال نفسانی در حد سلامت سلامت هست. یعنی هیچ نقصی عیبی در وجودشون نیست. اونها عرض میکنند که کاملند، دیگه انسانهای کاملند. البته اینها کمند، اینها نسبت به همه مردم دیگر حساب بکنیم زیادی. عده دیگر افرادی که دیگه ناسالم ناسالمند، دیگه امید به سلامتشون و بهبودشون و حتی شمول مغفرت در بارشون نیست، اونقدر غرق در گناه هستن که دیگه مغفرت الهی نمیتونه شامل حالشون بشود. هیچ نقطه سفیدی در وجودشون باقی نمونده، راهی و روزنی دیگه در وجودشون باقی نمونده که رحمت الهی شاملش بشود. اینها میگه همون اصحاب المشعمه هستن و اصحاب الشمالن، اینها هم سمن. اکثریت مردم را اصحاب المیمنه تشکیل میدن، یا به تعبیر قرآن مقتصده ها تشکیل میدن. اینایی که سالمن اما سالم نسبی، نه سالم کامل کامل، اینجور هست. سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. خب عرض کردیم درباره این سابقین، قرآن تعبیرش این است که اینها جناتی دارن از نعیم، و این جنات نعیم بعضی هاش جنات توصیف شدنی، بعضی ها توصیف نشدنی. اون توصیف شدنی ها اونهاییست که شباهت با کار دنیا دارد، یعنی جسمانی، اونها را قرآن بیان میکنه. توصیف نشدنی ها که خب اصلا قابل توصیف نیست، هر جورم بخوام بگم باید در لباس تمثیل و بیان دیگر باید بود. حالا اون قسمت های توصیف شدنی که توصیف شدنی هست، علا سرر موضونه، بر تختهایی قرار گرفتند که اون تخت ها تعبیر به مرصع باید کرد. چیز اگر تختی باشه که بر اون تخت جواهرهای غیر قیمتی رو دوخته باشند، این رو بهش میگن موضونه. متکئین علیها متقابلین، تکیه داده اند بر روی اون تخت ها در حالی که روبروی یک دیگر قرار گرفتند، یعنی از مصاحبت یک دیگر هم بهره میبرند، به استفاده میبرند. یطوف علیهم ولدان و مخلدون، خدمت میکنند اونها را جوانانی زیبا که برای همیشه به صورت جوانی و زیبایی باقی میمانند. و اکواب و اباریق، در حالی که کوبه ها، کوبه ها یعنی ظرف های مانند پیاله که تمام اطرافش یک جور هستی رو بهش میگن کوبه. ابریق که معرب هم سوز آغشی دستشون گرفتن، که معرب آبریزم هست، اونی که یک لبهی براش درست میکنن، مثل این تنگ هایی که درست میکنن که وقتی میخوان آب بریزن، این رو بهش میگن ابریق. با اکواب و اباریق و کأس من معین، و جامهایی از آب جاری. اینها را حالا شما در نظر داشته باشید با مقایسه اون چه که راجع به اصحاب المیمنه میگوید، یعنی تفاوت‌های اینها را. جامهایی از آشامیدنی‌های جاری، اما آشامیدنی‌هایی که تمام خوبی های آشامیدنی ها و شراب های دنیا را دارد، ولی بدی های اونها را و ضرر های اونها را ندارد. خمار دیگه ندارد، درد سر دیگه ندارد، پریدن عقل از کله دیگر ندارد. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، دیگه دردسر پیدا، اونجا دیگه دردسری وجود ندارد و از خود بی خود شدنی دیگه در اونجا وجود ندارد. و فاکهت مما یتخیرون و نوعی میوه است، نوعی غیر قابل توصیف از اون چه که خود انتخاب بکنن. و گوشت مرغ از اون چه